درس خارج طهارت جلسه 74 دوشنبه 1/3/91.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، اللهم فداه فعجل الله تعالى فرجه الشريف. سؤالی که مطرح شد این بود که آیا به عمومات و اطلاقات برای نجاست حلیبی که پنیر شده میتوان توسط کرد یا نه؟ گفتیم که اگر در بررسی روایات بر بخوریم به این جور لسان که فرموده باشد الحلیب اذا لاق الدم اذا لاق نجسا یتنجس، این به اطلاقش میتونیم تمسک بکنیم به حسب ظاهر. یتنجس سواء صار پنیرا ام لا. اگر به لبن، به حلیب، به اینا بر بخوریم خب، اما پیدا نکردیم همچین لسانی را. راه دیگر این است که درسته به خصوص این واژه بر نخوردیم، اما از مجموع روایات در باب نجاسات استفاده می شود که مایع وقتی ملاقات میکنه با یک متنجسی، او یسیر و نجسن، یسیر و متنجسن، و او اطلاق داره سوا این که تغییر حالت درش ایجاد بشود یا تغییر حالت درش ایجاد نشود. و اینجور ظهوراتی که از ذم کلمات به یک دیگر به اضافه القاء خصوصیات استفاده میشه، اینجور ظهورات هم حجت. فلذا این که مثلا الان ما قاعده المتنجس و منجسون داریم، این قاعده در یک روایتی ذکر نشده، ولی این استیاد میشه از مجموعه روایات متفرقه به ذم بعضشون به بعض با القاء خصوصیات. از تعبیرات مختلف انسان متوجه میشه به حسب فهم عرفی که اینا، این واژه ها، این موضوعات خصوصیتی ندارن. این از باب مثال گفته شد. مثلا اگه در روایتی وارد شد که آقا عصا و قمیصی دمون، فرمود انزعه للصلاة، اینو برای نماز در بیار، خب اینجا خصوصیت نمیفهمیم که قمیص حکمش اینه. حالا اگه عبا بود اینجور نمیشه، اگه سروال بود اینجور نمیشه. نه، عرف برای قمیص خصوصیت نمیفهم، اینو از باب مثال میفهمه ذکر شده، چه در لسان راوی باشه و چه در لسان امام علیه السلام باشه. خب اگر یه جا وارد شده، اگر حلیب اینجوری شد، در یه روایت دیگه وارد شده مرق، در یه روایت دیگه عسل، در یه روایت دیگه دهر، همینطور اینا القاء خصوصیت ازش میشود. بنابراین ما یک عمومات اینچنینی میتونیم ادعا بکنیم که بله همچین عموماتی وجود داره و اونا اطلاق دارن، چون وقتی تک تک اونا اطلاق داشت، مثلا قمیص اطلاق داره که بله لا تسلفی انزعه، اطلاق شامل موردی میشه که یک چند ساعتی هم تو آفتاب بمونه، اطلاق شامل اونجایی میشود که این نجس ازش ازاله بشه ولی هنوز با آبی تطهیر نشد. اطلاق شامل میشه اونجایی که چند سالی ازش گذشته باشه، مدت ها ازش، همه اینا رو شامل میشه. همونطور که در اینها تک تکشون اطلاق هست، اون قاعده مستیاده از اونها هم نسبت به همه این احوال و اطوار اطلاق داره. بله، قاعده که مبناش این باشه، نه زن و اینها باشه، مبناش عبارت باشه از ذم روایات به یکدیگر به ذمیمه القاء خصوصیت عرفیه. عرض کردیم با این شرطی که عرض کردیم، یعنی شرط اینه که از ذم و این که القاء خصوصیت عرفیه بشه. اما اگه این نشه، بله دلیل اینه چند جادیم استقراء ناقصه، از اون نمیتونیم یه قاعده کلی رو استفاده بکنیم. اما اگر القاء خصوصیت در نظر عرف میشه و ذمشون به یک دیگر به حسب فهم عرفی یک دایره وسیعی رو شامل میشه، اون وقت اشکال، یعنی اگر مثلا کل روایات هی قمیس بود قمیس بود، هیچ جا از چیز دیگه ای سوال نشده بود، آدم احتمال خصوصیت میداد. خب یه جا اقلا یه چیز دیگه سوال میشه، ولی همین که یه جا از قمیس سوال شده، یه جا از عبا سوال شده، یکی از جا از صبح سوال شده، معلومه اینا دیگه خصوصیتی برای این عناوین نیست، یعنی ملبوس ملبس. اینا سوال از لباسی که مصلی در حال صلات داره، حالا میخواد اسمش عبا باشه، میخواد قمیص باشه، میخواد عمامه باشه، میخواد چیز دیگری باشه. خب بله درست، فهم عرفیه، ولی فهم عرفی یساعد و علی ذلک. و در ما نحن فی از قدیم همچین چیزی رو داریم. بس ظاهر اینه که محقق خویی قدس سره در اینجا که فرموده از حلیب وقتی پنیر شد متنجس است، ایشون مستندش استصحاب نیست که آقای حکیم در مستمسک فرموده، که آقای حکیم فرموده لل استصحاب، چون اینجا شبهه حکمیت، ایشون قائل به جریان استصحاب نیست. و اگر امر به استصحاب میرسید، ایشون طبق مبنای خودش باید قاضی طهارت اجرا کنه، چون استصحاب در شبهه دوربین که جاری نمیشه، نوبت به قاضی طهارت میرسه. اما در این حال ایشون این مطلب رو نفرموده. سرش همینه که ایشون قائل است به اینکه یک عمومات فوقانی و اطلاقات فوقانی این چنینی داریم، ولو در عنوان حلیب نداریم روایتی، اما این قانون مستیاد عرفی از السنه مختلفی روایات داریم، فلذاست که از اونا استفاده میکنیم که حلیب به عنوان یک مایهی که متنجس شده، اگر این تغییر حالت درش پیدا می شود که تبدیل می شود به پنیر، پنیر تغییر حالته نه استحاله، بنابراین اون نجاست باقیه، احتیاج به استصحاب نیست، خود اطلاق اون ادله اقتضاء می کند. اینجا اشکالی که مطرح شد بلا همین که میگه مرق مثلا وقتی که دم درش افتاد میگه که یحریقه یا احرقه، یا وقتی دهن رو میگه دهن در فصل تابستان موش درش افتاده یا چه میفهمد اونو بریز دور یا به کفار بفروش یا استصباح کن دیگه اکل نکنید نخورید. من سال اینا که متعدده اینجا مرق قابل تبدیله، مرق هم قابل تبدیل است به چیزهای دیگه، ولی در اینا یعنی حالاتش عوض بشه، اما اطلاق داره حالاتش هم عوض بشه همینجوره. مثلا مرق رو شما فرض کنید آب رو میتونید ثلج کنید، یعنی یخ شه، مرق رو هم بذارید توی خدمت شما مجله بشه، وقت جله دیشو داره ببرید بخورید، حالتش عوض شده، این مثل پنیر شده دیگه. شما مرق رو یه چیزی بهش اضافه بکنید، یک بشه جله، مثل همین جله هایی که درست میکنن از چیزهای گاو و فلان و اینا، خب اینجا هم قابل تبدیل شدن به جله هستش. آیا پاکه؟
نه، اطلاق داره،
ولو اینکه ساره جلت هم، ولو ساره سلجن بذاری توی فریزر سلج بشه، آیا میشه خورد؟ بگیم خب اونجوری که شده نداره دیگه، حلال. یا آب متنجس رو بذاریم یخ بشه، تغییر حالتی دیگه، یخ شد. یا یخ متنجس رو بذاریم ذوب بشه، اینا تغییر حالته. همه این احوال رو میگیره دیگه. شیء دیگر نیست. چه فرقی میکنه؟ اونجا هم همینجور هیچ فرق نمیکنه. در سلج میگن همون آب بسته است، اونم میگن همون پنیر مایه مخصوصاً بسته شده، همون. و اسمش دوتاست، اسمش دوتاست، درسته اینا، اسمش دوتاست. فلذا احکامش هم دوتاست، شما احکامش هم دوتاست. فلذا است که آب مطهر، سلج مطهر نیست. احکامش هم دوتاست. آب رو با لباس بریزی رو لباس متنجس با شرایط دیگری که داره، غسل کنی و فشار بدی و همه اونا، پاک میشه، ولی هی یخ بشه به ما فایده نداره. و وضو با آب درسته، اما با سلج درست نیست، و امثال اینا که گفته شده، احکامی که اینا دارن با هم دیگه. خب الله اجازه بدید که بله بخواهم. نه، اون از باب نجاست معلوم نیست باشه، اون از باب این است که اون مایه حرام است خوردنش، و بنابراین چون پنیر مشتمل بر مایه حرامه از اینجا. خب این به خدمت شما عرض شود که این اطلاقات و عمومات مستیاده وجود داره، و محقق خویی علل قاعده ولو تصریح در این تقاریری که ما دیدیم از ایشون، حالا همه تقاریری رو که ندیدیم، نفرموده از این مسئله گذشتن ایشون و توضیح کافی در اینجا ندادن، ولی اینکه به استصحاب تمسک نکردن یا قاعده طهارت یا آقای حکیم به استصحاب تمسک فرموده، نشون میده که ایشون همچین مطلبی در ذهن مبارکش بوده. خب اما اینجا یک مناقشه مطرح شد که سابقا این مناقشه رو مطرح میکردیم، اخیرا هم در کلام شهید صدر دیدیم این مناقشه بود، و اینکه گفتیم همه این عمومات و اطلاقات مقید است به چی؟ به مالم یتطهر، مادامی که اینا تطهیر نشد. و چون این چنینیه گفتیم تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل میشود و جایز نیست، و به این بیان اشکال میکردیم به فرمایشات آقای خویی در امثال مقام، یکی از مقامات همینجاست. این مطلب یک تکمله احتیاج داره که اون تکمله این است که بنابر مسلک محقق نائنی و مسلک شهید صدر قدس سرهما، در بعض مواردی که دلیل مقید میشه به قید لبی، در اون موارد میتونیم تمسک کنیم به دلیل، و مقام ما از همون قبیله. توضیح مطلب، مرحوم نائینی قائلن به این که اگر دلیل مقید شد یا مخصص شد به دلیل لفظی منفصل، و ما شک کردیم که مصداقی فرد مخصصه یا فرد عامه. اینجا تمسک به دلیل جایز مثلا نیست. فرض کنید مولا گفته اکرم العالم، در یه دلیل منفصلی گفته لا تکرم الفساق من العلماء. حالا یه فردی برخوردیم که میدونیم عالمه، نمیدونیم فاسق هست یا نه، حالت سابقش هم اطلاع نداریم، اولین برخورده با ما با اوست که بتونیم استصحاب بکنیم و با اصل موضوعی تنقیح کنیم که فاسق هست یا عادل هست. اینجا باید چه بکنیم؟ تمسک به دلیل کنیم، بگیم واجب است اکرامش، یا تمسک به لا تکرم الفساق کنیم. مسلم تمسک به لا تکرم الفساق نمیتونیم بکنیم، چون این شبهه مصداقیه خود لا تکرم الفساق. اما تمسک به اکرم العلماء چی؟ عالم که وجدانن هست میدونیم، پس شبهه مصداقیه دلیل نیست. آیا اینجایی که شبهه مصداقیه دلیل نیست ولی شبهه مصداقیه مخصص دلیله، به دلیل باید تمسک کنیم یا نه؟ اینجا اختلافیه. و مسلک مرحوم نایلی مثلا اینجا اینه که تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه مخصص منفصل لفظی نمیشه کرد. اما ایشون میفرماد اگر مخصص ما لفظی نبود، مخصص ما لبی بود، اونجا تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه مخصص لبی لابعثه. مثلا همین مثال، اگر ما دلیل نداشتیم که لا تکرم الفساق من العلماء، بلکه اجماع داشتیم یا حکم عقل بود بر این که لا تکرم الفساق من العلماء، حالا به یه عالمی بر میخوریم نمیدونیم فاسقه یا نه، اینجور اینجا میگه ایشون به دلیل اکرم العالم باید تمسک بکنه. اینجور جاها یا مولا به عبدش گفته یا به فرزندش گفته اکرم جیرانی، این فرزند میدونه که مسلم نظر باباش جیران ادب نیست، اعداء خودشون نمیگه اکرام بکن. خب لفظی دهی برده، جایی نگفته، اما این مطلب واضح هست که هیچ عاقلی مثلا نمیگه این کارو بکن. البته اینطور نیست، عاقلای با کرامت ممکنه میگن اونا رو هم اکرام بکن، ولی این میدونه بالاخره این باباش اون آدم ها نیستش که این مقصودش باشه، یا نه این ادب نیست که نباید اکرامش کرد، بیدین لامذهبیست که استحقاق اکرام و بزرگواری درباره اون نیست. خب در این موارد آقای نایینی میگه با اکرم جیرانی باید تمسک، اگه بگه همسایه این بر میخوره که شک میکنه این ادب هست یا ادب نیست، حق نداره بگه چون ما احتمال میدادیم این ادب باشه اکرامش نمی کنیم، این با اون اکرم جیرانی باید تمسک بکنیم و اکرام بکنیم. خب بنابراین مسلک در ما نحنفی مقید ما چی بود؟ لبی بود. مالم یتهر این مقید لبی بود، نه این مقید لفظی نبود، بنابراین تمسک به دلیل میتونیم بکنیم. ولعله محقق خویی که تمسک میفرماید در این موارد از همین باب باشه که میفرماد بله من قبول دارم که مقیدی وجود داره، اما این مقید باعث نمیشه که ما تمسک به دلیل نتونیم بکنیم، پس تمسک میکنیم در این موارد. این مبنای شهید، این مبنای محقق نائینی قدس سر. اما شهید سعد این مبنا رو قبول نداره، ولی یه مبنای دیگه ای داره. ایشون میفرمایند اگر یک مقیدی برای دلیل وجود داشت که خود اون مقید شبهه حکمیه داره، در این موارد که خود مقید شبهه حکمیه هست و از شأن مولاست که تشخیص بده، این موارد تمسک به دلیل اشکال ندارد. مثلا مولا گفته که در همین بحث ما مولا فرموده که چی؟ اجتنب عن الماء الملاقی للنجس، اینو گفته. خب ما میدونیم که مالم یتهر داره این، اما چی متحره چی متحر نیست، عبد میتونه تشخیص بده مصداقشو، یا مرجع در این امور مولا شارع، مرجع در این امور شارع. این غیر اون جاییست که مولا گفته اکرم العلماء، دلیل لبی گفته فساق رو نباید اکرام بکنی، و حالا ما یه مصداقی شک میکنیم بعد از آن که فسق رو میدونیم یعنی چی شرعن، عدالت میدونیم چیه شرعن، شک میکنیم در یه مصداق خارجی که آیا این عادل یا فاسق. این که موضوع خارجی این شخص عادل یا فاسق، این کار به مولا نداره، عبد و مولا در این باب علا حد سوا هم. در این مواردی که این چنینی هست، ایشون میفرماید تمسک به دلیل میتوان کرد. این عبارت رو در تعادل و تراجی ایشون دارن، مخترناه و نحنو فی مباحث العام و الخاص من جواز تمسک بالعام فی شبهت المصداقیه اذا کانت شبهتن حکمیتن فی نفسها. اگه اون شبهه مصداقیه خود شبهه حکمیه باشه، به حیث یکون من شأن المولا به ما هو مولا الاطلاع علیها، که بحث ما هم همین جوره دیگه، بخلاف الشبهه فی موضوع خارجی نسبته الى المولا والعبد على حد سواء. اونجا که شبه موضوع خارجی است که عبد و مولا على حد سواء هستن، این شک داره که این فاسق است عادل است یا نه، راه فهمیدنش هم همین امور خارجیه و ایناست. مولا هم همین جوره. حالا مولای ما درست شاره اون همه چیز برش روش، ولی حالا مولای عادی اون هم همین جوره. پس بنابراین کبرای کلی اینجوری میشه، گاهی دلیل ما مطلق ما عام ما یه مخصصی داره، یه مقیدی داره، که اون مخصص و مقید شبهات مفهومیه داره، شبهات حکمیه، مفهومیه نه حکمیه ای داره، که مرجع در اونا شارعه، اون همون مقننه. این موارد ایشون قائل است به اینکه تمسک به دلیل می شود. اما اگر نه، جوری نیستش که مرجع خود مقننه، مقنن با دیگران فرقی نمی کنه، مثل جایی که شبهات خارجیه است، این جا تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه جایز نیست، ولی در اونجا جایزه، بلا هرچند لبی باشه. بله، در این جور جاها، در این جور جاها لفظی هم باشه تمسک به دلیل باید کرد، ظاهر کلامشون حالا اینه. بعد ایشون این مطلب را در بحث تعادل و تراجی تطبیق فرموده به اون قیدی که ایشون و محقق تبریزی قائلن، به این که تمام عمومات، تمام اطلاقات، تمام خطابات شرعیه که تکلیفی را بر دوش عبد میگذاره مقید است به یک قید لبی، و اون قید لبی این است که افعل هذا ما لم تشتغل به امری که لا تقل اهمیتا من. هر دستوری که شارع میده یه قید داره، و اون قیدش اینه که این کارو بکن اگر به کاری که بالاتر از اینه یا مساویه با اینه مشغول نباشی. معلومه دیگه، شما بی حرفی دستور میدید، مراد جدیتون اینه که این کارو انجام بده، کار بالاتری رو انجام نمیدید، یا کاری که مساویه با اینه انجام نمیدید، مقصودتون اینه دیگه، لازم نیست بگید. همچه قید لبی وجود داره. مثلا اگر فرض کنید رهبری در یک مسئله فرمان همه تو راهپیمایی شرکت بکنن، همه در این راهپیمایی همه شرکت بکنن، آیا مقصودشون کسانی هم هست که تو اتاق جراحی دارن عمل جراحی بکنن که اگه دست از اون کار بکشن اون میمیره؟ این معلومه قرینه لبیش نه، یعنی اگه کاری که مهمتر از این راه به ماهیه یا ارزشش با این راه به ماهی مساویه مشغول نباشه، ولی اونی که اینه یا اون که حراست یک جای مهم میدستشه که اون اگه بل کنه بیاد تو راه به ماهی ضرر داره، خب اون که مخصوص نی. حالا همه تکالیف هم میدونه، مولام که میگه سله یعنی سله ان لم تکن مشتغلا به امر اهم من الصلات او مساویا مع الصلات، و الا اگر اشتغال به امر اهم داری یا مساوی داری من هیچ وقت تو رو فراخوان نمی کنم که از اونا دست برداری به این. اگه اهمه که روشنه، اگه مساوی هم هست چه دایی داره مولا که شما به یه امری که با این امر مساوی از نظر ارزش و مصلحت شما رو فراخوان کنه از او به این امر. بنابراین همه دلیلا به این قید لبی مقید و با همین کار بحث تزاهم و اونجاها رو حل کردن. خب حالا ایشون میفرماین اگه مولا یه دستوری داد من الان نمیدونم که فلان چیز اهم از اینه یا نیست یا مساویه با این هست یا نیست، اینجا آیا من باید این کار رو بکنم؟ شما مصداقی هست دیگه. اینجا ایشون میگه نه، اینجا تمسک که به همون دلیل افعل میکنیم. چرا؟ چون تشخیص این که اون چیزا اهم از این هست یا نیست یا مساویه با این هست یا نیست، این بر عهده کیه؟ بر عهده خود مولاست که او که واقفه به مساله و مفاسد اموره او باید تشخیص بده. بنابراین اینجاها متمسک به دلیل میکنه. حالا در مانحنفی هم همینجور، در مانحنفی خب این که پنیر شدن این تغییر حالت این متحر هست یا متحر نیست، این با ما نیست، ما چه میتونیم بفهمیم؟ درسته دلیل مقید است به این که اجتنب عن الحليب عن الحليب المتنجس، اما مقید است به این که مولا میتفهم، این درسته. اما آیا به پنیر شدن تطهیر میشه یا تطهیر نمیشه، این که دست ما نیست، این شبهه حکمیه است که مرجع در او شارعه و ما نیستیم. پس بنابراین این حرفی که قبلا می زدیم، خود شهید صدر هم قدس سر رو در صفحه 217 جلد سوم بحوثون فی شرح العروه فرمودن که همه ادله مقید است به این که انه ما لم یطهر، این اشکال واره، این مطلب درستی نیست در قبال محقق خویی که بهشون بگیم آقا دیگه نمیتونی به اون اطلاقات تمثل کنی چون این مقید لبیه. حالا این معلم است که آقای ناینی همه مقیدات لبی طبق مسلک ایشون اونجایی که شبهه محکمیه ای باشه که امرهو به ید شارع اینجا و این بنا مانحنفی اینجوریه. خب متصلش که واضحه، نه نه اون ربطی به اون نه ما جایست نه بله اون به اینجا ربطی نداره، در مخصص متصل که روشنه. چرا؟ که اون تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل میشه. مثلا گفته اکرم العالم العادل، با عالم یک کسی رو شک داره، عالم میدونیم هست نمیدونیم عادله یا نه، خب اینجا به اکرم العالم العادل نمیتونیم تمسک کنیم چون این شبهه مصداقی خود دلیله. اونجا این بحثا پیش میاد که منفصل باشه لفظاً یا لبی باشه، یعنی خود مولا در عبارتش نیوورد. بابا گفتیم اصل موضوع منقه نداریم، اونجا که شما میفرمایید اصل موضوع منقه وجود داره، بحث ما در جایست که حالت سابقه نداره، با اصول نمیتونیم تنقیح کنیم یک جزء بالوجدان یک جزء بالعقل یا هر دو بالعقل نمیتونیم، درست اونجا رو داریم میگیم، ولی اونجا که منقه موضوع وجود داره که مسئله حله. مثل همینجا شک داریم عالم این عالم عادل بوده عادل یا نه، حالت سابقه شو میدونیم که عادل بوده، خب استصحاب عدالت میکنه، میدونیم فاسق بوده استصحاب فسق میکنه، اینجا که روشنه.
حالا
استصحاب در شبهات و که میگه فرض جاری نمیشه.
اما موضوعیت ما میگیم این حدیم تا دیروز نجست بود،
به چه شکی شک میکنید؟ به چه شکی شک میکنید؟ به شک شبهه حکمیه یا موضوعیه؟ بابا هم حکمیه است اینجا. شک میکنید چون نمیدونید حلیب پنیر بشه تو شهر پاک میشه یا نه، از این بابه که شک میکنید، نه اشتباه امور خارجیه بعد از اینکه قوانین شهر رو میدونید. این قانون رو چون نمیدونید شک میکنید من چه شکتونه که که پنیر شدن حلیب تو شهر متأخر هست یا نیست. من چه شکتون پس شبه حکمیه است، قوانین شرعه، نه اینکه قوانین شهر رو میدانید و بعد الفراغ از دانستن قواعد شهر تو خارج نمیدونید چه رخ داده. اونجا شبه موضوعیه. مثل اینکه گفتیم اگر لباسی متنجس شد میدانیم با شستن با کر یا جاری یا اصابه مطر او رو پاک میکنه، این قانون رو میدونیم. الان شک داریم که این لباسی که کانه متنجسن با آب کر شسته شد، خودم شستم یا دیگری شسته یا نه، یا نزول مطر برش شده یا نه، قانونا رو میدونم. شک دارم در خارج اون قانونها تحقق پیدا کرده یا نه. اینجا میشه شبه موضوعی استصحاب جاریه. اما یه جا نمیدونم این پاک شده یا نه، چون قانون شهر رو نمیدونم، نمیدونم حلیبی که پنیر شد پاک میشه یا نه، قانون اصلا نمیدونم، اینجا شبه حکمیت استصحاب جاری نمیشه. بنابر مسلک مثل محقق خویی که میفهمه در شبه حکمیت جاری نمیشه. خب در این حال با اینکه این اشکال قوی نیست، هم علی مسلک المحقق نائینی هم علی مسلک شهید سر، ولی خود ایشون در همین بحث 67 یک نکته ای فرموده، فهمده علی رغم این در اون بحث ما میتونیم تمسک بکنیم و اون اینه که مخصصات لبیه علی قسمه اینن، بعضیاشون به حدی از وضوح و جلا و بداهت عرفیه هستن که مثل قرینه متصله ملفوظه مذکوره در کلامه، وزانش وزان قرینه متصله ملفوظه است، علی رغم اینکه لبیه هست ولی به حدی از وضوح و جلا و ظهور در ذهن عرف داره که اصلا کلام رو که میفهمه از اول زیق تمرکیه است، از اول اطلاق منعقد نمیشه. اینجور موارد ایشون میفهمه تمسک نمیتونیم بکنیم. علی یه وقت هست که مخصص لبی وجود داره اما به این وضوع جلا نیست، با تأمل، با توجه، با استدلال آدم متوجه میشه که بله باید همچین قیدی داشته باشه، اما این جلا و وضوح رو نداره. در جایی که مخصص لبی ماد جلا و وضوح و بداهت داشته باشه تمسک به دلیل نمیتونیم بکنیم. اینجا دلیل ما مثل اونجاییست که مخصصش تو خودش ذکر شده، مثلا اکرم العالم العادل، اکرم العالم العادل، اینجا میتونیم تمسک کنیم؟ نه، چون العادل تو دلیل ذکر شده، به معلوم نمیدونم این مصداقشه یا نه. حالا اگر العادل رو نگفت ولی به حدی از جلا و وضوح بود که مثل اینکه گفته، اونجا هم نمیتونه تماس بگیره. پس اون حرفی که زدیم مال جاییست که مخصص لبی ما یه خفایی داشته باشه، مثل مذکور نباشه، اونجاست که میگیم تماسو که به دلیل در شبه مصداقی درسته. نه امثال اینجور موارد، این جور موارد تمسک به دلیل جایز نیست، چون مثل مخصص لب، مثل مخصص مذکور و متصل میمونه. بله، حالا اینجا ایشون میفرمان که این عبارت رو عرض کنم صفحه 67، این مبنا میفرماد فلا شک فی عدم تمامیتهما. چه مبنای محقق ناینی، چه مبنای ما، تمامیتهما ضمیر تأنیث به این دو مبنا برمیگرده. فی المخصصات اللبیت الارتکازیت التي تعتبر به مثابت القرینت المتصلت بالخطاب اسفی مثل ذالک یکون العام مجملن علا اقل تقدیر. یا باید گفت بله مثل کلامی است که این مخصص درش ذکر شده مجمل هم نیست، خب نمیدونم، یا لااقل کلام مجمل میشه، نمیدونیم این مورد رو شامل میشه، شمولش نسبت به مورد مشکوک میشه. لأن اقترانه، یعنی لأن اقتران الکلام بذالک الارتکاز البدیهی یکونو من الاقتران به ما یسلهو للقرینیه، فلا یبقا لها ظهورون له ظهورون فی الاطلاق لیرجع الی الى احد المبنیین السابقین. والمقید اللبی المدعا فی المقام من هذا القبیل. مقام یعنی همین که اون قید لبیه، ان لم تشتغل به ما هو اهم او المساوی. حالا ما نحنفی هم همین جوره که وقتی میگوید چیزی که اصابه به نجس کرد، لباسی که اصابه به نجس کرد، آبی که اصابه به نجس کرد، مایعی که اصابه به نجس کرد، لا تستعمله، لا تشربه، لا تسلفی، همه اینا یعنی مادامی که تطهیر نشده بود، مادامی که تطهیر نشده یه مطلب روشن و واضح، یه بدیهی، چون مطهر در شرع وجود داره، در عرف وجود داره، اینجور نیست که اگه چیزی نجس شد دیگه به درد نمیخوره بندا دور. مطهرات هم در عرف هم در شرع وجود داره. میگن آقا این لباس نجس کثیفه نپوش، یعنی مادام دیگه نشسته، این زرد نجسه توش غذا نخور، یعنی مادام دیگه آب نکشیده نشسته. اینا یه مقیدات واضحی است، اینا یه مقیدات لبی درسته هست، اما کل مذکوره، کل مصرح فر کلام هست، بنابراین ولو شبه حکمیه داشته باشه در همین موانشون همینو میگه، میفهم در شبهات حکمیه واضحه این چنینی دیگه تمسک به دلیل نمیشه کرد، اون دلیل از کارایی میفته. و در مانع نفی همینجوره،
مگه دلیل بر حصر اون متحرات ما داریم؟ نداریم، اول کلامه، اول کلامه تو فقه نشستیم داریم بحث میکنیم متحرات چند تا، یکی گفته نارم متحره، یکی گفته یه مسئله خواهد اومد صاحب عروه، هفتش ده تا چیز بعدم میشماره که اینا متحر نیستن، ولی فقها گفتن متحرن، محل کلام اینا ما چه میدونیم؟ نه لازم نیست، نه نه احتمال جا داره، بله نه. اگر دلیل بر هر جا همین جور باشه که دلیل بر عدم نداشته باشیم، یه وقت شما میفرمایید جاهایی خوب دقت نمیشه، اول یه وقت یه جاییست که میگید عدم و دلیل، دلیل علی العدم لوبانه لزهره و بانه، اینجا خودش میشه دلیل، ما دیگه شک نداریم. اگر چیزی به مثابه این بود که میگیم لوکانه لبان، پس حالا که لم یوبن پس لم یکون، اینجا خودش اینا دلیله. مثلا احتمال این که مثلا دو روز از نجس بگذره تطهیر بکنه، این احتمال نشکولیه، این لوکانه لبانه و لزهره،
به حد مورد اختلاف که اگه همچی چیزی در شریعت بود که چیزی که نجس شد دو روز که ازش گذشت خود به خود پاک میشه. اما شیر پنیرچه اینجوری نیست، محل کلامه. آقای حکیم به استصحاب داره تمسک میکنه، یعنی شک داریم، شک داریم، یعنی همین استصحاب بخواد. همه محل کلامه. فلذا ذکر کردن، دفع کردن، چه جور میشه احتمال بدیم پاک بشه؟ نه شاید هم گفته به دست ما نرسه، ما چه میدونیم؟ بله داریم. فلذا بابا از عدمه که نمیدونم چی بگم، از عدمه یعنی به اطلاق رفت میکنیم اونها رو. آقای عزیز توجه بفهم، به اطلاق رفت میکنیم اونها رو، ما اینجا رفت داریم میکنیم. اما میتونیم بگیم که مالم یا تهرم رفت کنیم یا قید میشه. قید هست، حالا که قید شد نمیدونیم، متحره یا متحر نیست. حالا که قید شد این حالت رو نمیدونیم متحره یا متحر نیست. شما میتونید همینجور بدون استناد به اصلی چیزی بگید که بله پنیر شدن متحر نیست؟ اون وقت هم به شما میگن که اگر همینجوری بفرمایید، میفرمان که بخب اون آیه شریفه چیه که ام علی الله تفترون، الله اذن لکم، ام علی الله تفترون، به چه دلیل ما میگید دلیل میشه و پاک نمیشه؟ یا باید به استصحابی بگی یا به اطلاق عمومی بگی. خب ما نگاه میکنیم میبینیم استصحاب که نمیتونیم بگیم، چون در شبه حکمی استصحاب جاری نمیدیم و قاعده طهارت داریم کل شیء طاهر. اگه ما باشیم و این عمومات نبود، بله باید بگیم کل شیء طاهر، پنیر پاکه. یا باید به این بگیم، یا باید به عمومات بخوایم تمسک کنیم. عمومات هم بعد از این مقید میگیم تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه مخصص لبی واضح و آشکاره که جایز نیست. بنابراین نتیجه کلام چی شد؟ نتیجه کلام اینه که راه برای این که کسی بگوید پنیره که حلیبی که پنیر شود، حلیب متنجزی که پنیر شود پاک است، علی مسلک المحقق الخویی وجود داره. اما ما چرا نمیگیم؟ چون استصحاب در شبهات حکمی میگیم جاری. و الا اگر کسی استصحاب در شبهات حکمی رو جاری نداند، طبق این ضوابط اصولی باید بگه پنیر پاکه، باید بگه پنیر پاکه به خاطر قاعده کل شیء لک حلال. و اینا اصولی است که القا الینا الائمه علیهم السلام و علینا التفریع، و از اونا به دست بیاریم که احکام اینا چی میشه. بنابراین طبق این مسلک معلوم شد که علی مسلک سید الخوی چه باید گفت، و علی مسلک کسی که استصحاب در شبهات حکمیه رو جاری میداند چه باید گفت. و صلی الله علی محمد. این عقل رو بذارید کنار. اگر
قبلا نجیس بوده از چیز نجیس دروش کرده، حالا پنیر بوده پاکه، به دلیل رو
به دلیل در شبهات رو میخوند در مبنای آی خویی که خودش قبول نکرده آی شده.